Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام، من احسان طریقت هستم و به یک قسمت دیگه از پادکست انسو خوش اومدید. امروز دیگه برخلاف همیشه که امیر مهرانی فقط جلوی من بود اینطوری نیست و دوستان دیگه هم اینجا هستن و احتمالا صدایی که تو بکگراند پادکست میشنوید امروز یه ذره نویزش بیشتره و شرایط صدایی شاید خیلی مناسب نباشه، به خاطر اینکه ما در مجمع آوا سنتر هستیم و این قسمت اجرای زنده‌ای هستش که با حضور در واقع چند تا از مخاطبای عزیز برنامه و پادکست انسو داره برگزار میشه. خیلی ممنونم از اینکه اومدن، فرصت گذاشتن با اینکه شنبه صبح هم هست، ما داریم ضبط میکنیم ساعت 10 صبح تقریبا، از مدرسه و دانشگاه و محل کار و اینا زدن و اینجا هستن. خیلی متشکرم ازشون. از مدیریت مجمع آوا سنتر هم خیلی تشکر میکنیم بابت اینکه این فضا رو بهمون دادن و این فرصت. خب آقای مهرانی، حالتون چطوره؟
قربون شما خوبین؟
خوبی شما؟ بین تعطیله اینه؟ آوا سنتریه امروز.
من قبل اینکه شروع کنیم یه سوالم، زمان ما تا می‌خواستیم یه کاری انجام بدیم از مدرسه بیایم بیرون، رضایت ولی می‌خواست، الان نمی‌خواد چون یه نفر اینجا با
دیگه. الان این مدرسه ها که آنلاین شده اینجوریه دیگه. البته فکر کنم اگه آفلاین هم بود میومدن. خب چه خبر؟
قربانت، سلامتی.
ما امروز یه ذره فضامون فرق کرده و فکر میکنم شرایط الان یه آسانسور پشتت فرود اومد.
آره.
مثلا اینطوریه. یه ذره موضوعمون هم شاید مرتبط بشه با همین جایی که هستیم و به نظرم که موضوع جالبی هم خودت پیشنهاد کردی. اسمش رو من میگم، بقیش دیگه با تو، کلا اپیزود دست خودت. امروز میخوایم راجع به لیمینال اسپیس صحبت بکنیم، یا فضای میانه یا فضای آستانه.
باشه.
خب میگی چیه این موضوع؟ هم خودت پیشنهاد کردی با توجه به اینکه امروز اینجا هستیم.
ببین، ما توی این مجموعه آوا سنتر که هستیم، حالا من با گپ و گفتی که با دوستان اینجا داشتم، معماری اینجا اگه دقتم بکنیم، حالا از فضا و شرطی که داره، یه فرم خاصی داره، یه ذره با مرکز خریدایی که ما بهشون عادت داریم متفاوته اینجا به لحاظ طراحی داخلی و در واقع اون ساختار و استراکچری که اینجا گذاشتن. من یه بار که اینجا اومده بودم به یه چیزی برخورد کردم. ببین، یه نقاطی وجود داره توی معماری که ما بهش میگیم فضای آستانه. اینجاها جای بودن نیست، یعنی جای ایستادن نیست، جای ماندگاری نیست، جاهایی هم، فضاهایی هم که ما رو از یه نقطه به نقطه دیگه وصل میکنه. مثلا راه پله ها، مثلا آسانسور، مثلا پارکینگ. اینا جاهایی نیستن که ما توش ساکن بشیم. همیشه ما وارد این فضاها میشیم که از این فضا عبور کنیم و وارد یک جای دیگه بشیم. یعنی نقطه اتصال بودن ما در اکنون به بودن ما در موقعیت بعد لیمینال اسپیس یا اون فضای میانه. و وقتی به اینجا فکر میکردم و این فضاها رو تجربه میکردم، همجوری تو جاهای مختلف، مثلا راه پله خونمون هم همین فضا رو داره دیگه، جای اتصاله. من به جای مختلف فکر میکردم و این مفهوم در زندگی هم کاربرد داره. یه موقعیت هایی رو ما تجربه میکنیم که بین اینجا و اونجاست، نه اینجاست نه اونجا. مثلا موقعیت هایی که احساس میکنیم باید یه تصمیمی برای زندگیمون بگیریم، یعنی نه تو موقعیت قبلمونیم نه تو موقعیت بعدمونیم، جایی بین این نقطه‌ای که هستیم و نقطه‌ای که باید باشیم. ولی نکتهش اینه که ما اینجایی که تو اون نقطه، تو اون فاز میانه که قرار میگیریم، اونجا جایی نیست که همیشه بتونیم بمونیم. اون جایی که میخوایم تصمیم بگیریم، تغییر بدیم، از این جنس، اینا میشه لیمینال اسپیس.
امیر، این فضاهای آستانه یه سری ویژگی قاعدتا باید داشته باشن که به عنوان این موضوع انتخابش کردیم، و این ویژگی ها باعث میشن که احتمالاً تو بین لحظه منهای یکت با به اضافه یکت که میری یه تفاوتی هم ایجاد شده باشه، وگرنه انقدر موضوع مهمی هم نباید باشه، که قاعدتا موضوع مهمیه، چون چیزی که تو میگی میتونه در اون فضا تغییری ایجاد بکنه که در تصمیم گیریت برای رفتن به نقطه بعدی مهم باشه. برای من یه فرقی با نیمکت توی خیابونی که یه دفعه صحبت کردیم داره. ما تو نیمکت میشینیم که بهتر ببینیم. اینجا یه فضاییه که میدونیم خیلی موقتیه، زود باید ازش رد شیم، مثلا راه پله. و احتمالاً به خاطر اینکه بین دو تا فضا هم هست، خیلی بهش توجهی نمی‌کنیم. توی راه پله تکلیف روشنه. من دارم پایین میرم بالا. ولی این نقطه در زندگی یه ذره متفاوته دیگه. یه چیزی احتمالاً بین راه پله و نیمکته. یه ذره راجع به ویژگی‌هاش میگی که چرا انقدر مهمه که انتخابش کردیم حرف بزنیم راجبش.
ببین یه مثالی بزنم. من یه مقاله خوندم چند سال پیش، یه خانمی نوشته بود که مادرشون پیر بود و در واقع اینا با خواهرها و برادراش داشتن در واقع رسیدگی میکردن به حال مادره، یعنی دیگه در بستر بیماری بود به معنای واقعی کلمه، و میگفتش که یه زمانی رسید که دکتر که اومد آخرین بار ویزیتش کرد مادرمو، گفتش که دیگه تمومه، ولی نمیدونیم تمومه فردا تمومه یا سه ماه دیگه تمومه، نمیدونیم، ولی دیگه تمومه، دیگه از این نقطه‌ای که رد شده دیگه برگشتی به زندگی نخواهد داشت. و اون خانم نوشته بود که وقتی من این خبر رو شنیدم توی موقعیت ابهام عجیبی گیر کردم، یعنی میفهمیدم که مادرم داره از دنیا میره و در این حال نمیدونستم من باید چی کار بکنم توی این موقعیت. و میگفتش که این موقعیت ابهام و سردرگمی بین من و خواهر برادرام داشت باعث میشد که ما خودمون فشار روانی خیلی زیادی تجربه بکنیم. و گفتش که پرستار مادرش در واقع مهمترین کاری که اتفاق افتاده، مهمترین شرایطی که شکل گرفته رو پرستار ایجاد کرده. پرستار یه روز میبینه که اینا خیلی سردرگم و در واقع به هم پیچیدن، و خب مثلا مادرشون رو میبینن گریه میکنن، میدونی اون حال مثلا مادرشون تو تخت رو میبینن گریه میکنن، و پرستار بهشون میگه که نمیخواد الان کار خاصی بکنین، فقط باشین، فقط کنارش باشین، هر جوری که فکر میکنین کنارش باشین. و میگفت وقتی من این جمله رو شنیدم انگار یه فشاری از روم برداشته شد. بقیه اون روزا رو ما تونستیم راحت تر بگذرونیم، چون میرفتیم کنار مادرمون میشستیم و مثلا دستش رو میگرفتیم، کارهایی که لازم بود براش رو انجام میدادیم و میدونستیم که این موقعیت تمومه، ولی یه فشار از روما برداشته شد. این مقاله رو مثلا شاید یک سال بعد از فوت مادرش نوشته بود و میگفتش که الان که بهش فکر میکنم میبینم که مهمترین کاری که پرستار برای ما انجام داد این بود که یه فضایی برای ما ایجاد کرد که تحمل اون موقعیت پامو برای ما برد بالا، فقط با یه جمله. یه فضایی ایجاد کرد که تحمل ابهامو برای ما برد بالا، و اونو بهش میگیم هولدینگ اسپیس. خب حالا این سوالی که تو گفتی، ببین در زندگی یه موقعیت همین موقعیت از دست دادنه، یا مثال دیگه‌ای که گفتم موقعیت مثلا تغییر کار، تغییر شغل، موقعیت مهاجرت، اینا از جایی که ما هستیم میخواییم بریم به یه جای دیگه و اینا یه نقطه اتصال داره، و توی این فضای لیمینال یا این فضای میانه ما به شدت دچار سردرگمی و ابهام و فشار میشیم، و کاری که میتونیم انجام بدیم، تفاوتش با اون نیمکتی که تو گفتی و مثلا راه بله، تفاوتش اینه که ما توی این موقعیت نیاز داریم که یه فضای در واقع امنی درست بکنیم، حالا برای خودمون یا برای دیگران. آدم معمولا برای خودش سخت میتونه این کارو بکنه، ولی به نسبت بقیه میتونه یه فضای امنی ایجاد بکنه. اون فضای امن منظورم اینه که نمیخواد با آدم بگیم چی کار بکنین و چی کار نکنین. خب ما قبلا راجع به ابزرویشن و مشاهده صحبت کردیم، اون فضا از مشاهده در واقع آدم ها اتفاق میفته. این ما نگاهشون میکنیم و میتونیم درک کنیم که چی نیاز دارن و ممکنه فقط شنیدنشون باشه، میدونیم ممکنه فقط طرح یه سوال باشه، شرایطی رو براشون ایجاد میکنیم که فقط بتونن اون تو اون موقعیت ادامه بدن.
امیر، این چیزی که تو میگی بین آن چیزی که اتفاق افتاده و قرار اتفاق بیفته، این فضای اون وسط در واقع به وجود میاد که میتونه فضای مثبتی باشه یا فضای منفی باشه. اگر مشخصا در مورد مثلا مرگ داریم صحبت میکنیم، اون فضای نمیگم منفیه ولی بار سختی داره، رو
بار روانی
زیادی داره. یا بین عوض کردن دو تا شغل، تو هیچ وقت مطمئن نیستی انتخاب بعدیت انتخاب درستیه یا نه. یه موقعی اینی که میگم چون خودم توش بودم، مثلا میگی که بعدی حتما بهتره ولی انگار داری خودتو هول میدی اون سمت و میبری، رد میشی از اون موقعیت، میری همین مثلا همین کسی که مقاله رو نوشتی، میری به یک سال بعد، بعد یاد اون خاطره میفتی با توجه به باری که داشته برات گفتگوی درونی ایجاد میکنه. یعنی میگی درسته اون پرستار اونطوری گفته ولی اگه اون کارو میکردیم اینجوری نمیشد. این اگه ها احتمالاً همیشه وجود خواهند داشت در اون فضای آستانه. خیلی موقته و به نظرم یه تجربه ای میخواد رد کردنش. یعنی یه هوش هیجانی میخواد تو بپذیری با اون مشاهده گریه، با اون قدرت تحلیله، هر چی اسمش هست. من اسمشو میذارم حالا همون EQ. ببین دارم برداشت خودمو میگم و ممکنه قطعاً درست نباشه، ولی اون EQ کمک میکنه که من با شنیدن اون جمله خانم مثلا پرستاره اونو بپذیرم و رد کنم، یا نه اتفاقا بشینم بگم برو بابا مثلا بدتر شیون و زاری کنم تو اون شرایطه.
میدونی مسئله چیه؟ مسئله اینه که فکر کنم، نمیدونم، به تجربه خودت هم رجوع کن، برای من اینجوری بوده. هیچ وقت احساس نکردم که مواجهه با تجربه های بعدی زندگیم، در واقع اینجوری بگم، من هیچ وقت احساس نکردم که خیلی آماده بودم برای مواجهه با تجربه بعدی زندگی. یعنی چون همیشه اون موقعیت یه پدیده جدیده، یه اتفاق جدیده و تو همیشه نسبت به اون یه چیزایی رو ممکنه کم داشته باشی. یه نکته تو صحبتت بود در مورد اون اگه ها. اتفاقا اینم بهش اشاره میکنه، میگه که اون پرستاره همین جا به همون کمک کرد که درگیر این اگه ها نشیم، به خاطر اینکه فقط با گفتن اون جمله که همون جوری که فکر میکنین باید باشین، ما همش اینجوری بدیم، نکنه برای مادرمون داریم الان کم میذاریم، نکنه بهش توجه نمیکنیم، نکنه مثلا اینکه یکی دیگه تمیزش میکنه ما اگه تمیز نمیکنیم یعنی ما مثلا به مادرمون داریم توجه نمیکنیم. میگه دقیقا با همین موضوع این اگه ها رو برداشت، به خاطر همین باعث شد که با گفتن اون جمله باعث شد که اون لحظه‌ای که ما احساس می‌کردیم یه کاری انجام بدیم رو انجام بدیم و خودش هم میومد کمکشون می‌کرده. می‌دونی اگر لازم بوده کاری بکنه خودش هم کمکشون می‌کرده.
پس دو تا اتفاق می‌تونه بیفته. من می‌تونم در یک فضای آستانه‌ای باشم که یک کوچ یا منتوری کنارم باشه، یک کسی که اون خرده رو داره که کمک کنه من اون فضا رو رد کنم. می‌تونم نداشته باشم دیگه. حالا اینا مثلا تو این مثال مشخص یه کسی بوده کنارشون یه جمله‌ای گفته و اینا از اون فضای آستانه رو راحت‌تر رد کردن و میتونه نباشه. مواجه شدن با هر کدومش مثبت منفیای خودش داره قاعدتا.
آره ببین، اون فضای آستانه رو میتونیم بهش بگیم منفی یا مثبت، یا میتونیم بهش معنی ندیم و بگیم همین شکلی هست. میدونی یه موقعیت دیگه. چون این فکر کنم کلمه پدیده رو قبلا کسایی که گوش کرده باشن زیاد ازمون شنیدن که در مورد کلمه پدیده صحبت میکنیم. پدیده یعنی یه اتفاقی با یه مجموعه از ویژگی ها، همون جوری هست. خب و ما در مواجهه با پدیده وقتی بهش معنی خوب و بد نمیدیم اتفاقا خلاقیتمون میزنه.
آخه نمیشه امیر.
بذار یه نکته بهت بگم. این تیکه پدیده بودنشو از این بابت دارم توضیح میدم که خیلی از وقایع هست که ما از قبل نمیتونیم براش آماده باشیم. هدف از این که این موضوع رو مطرحش داریم میکنیم اینه که کسی که اینو میشنوه، کسی که این پادکست رو میشنوه، احیانا اگر که چه خودشون در اون موقعیت لیمینال اسپیس بودن یا آدم هایی رو دیدن که در موقعیت لیمینال اسپیس هستن و دوچار سردرگمی هن، یه سوال رو باز بکنن، چطوری میتونن به اون آدم فضایی رو بدن که اون بتونه اون مرحله رو رد کنه. خب
و این برای کسایی که کسی روبروشون تو فضای آستانه است.
ببین آره، یا حداقل الان که من میدونم ممکنه موقعیتایی رو در زندگیم تجربه بکنم که تو اون فضای لیمینالم، خب شاید بهتر بتونم بگردم دنبال مثلا به قول تو حالا کوچی، منتوری یا هر کسی. من خیلی اسمشو کوچ و منتور نمیذارم، هر کسی که کسایی که احساس میکنیم آدم امنین میتونیم باهاشون راحت حرف بزنیم و اونا توی اون فضا ما رو به مثلا خطایی متهم نمیکنن. میدونی وارد این گفتگو نمیشه که الان اگه اینجایی تقصیر خودت بود، بعد قبلا فلان میکردی. این
جاج نمیکنه.
آره
جاجو نیست.
جاجو نیست. این موضوع رو بدتر میکنه. اتفاقا دارم میگم که ما میافتیم توی این فضا، خیلی هم شاید کنترلی روش نداشته باشیم، پیش میاد. و نکته اینه که الان که میدونیم همچین فضایی هست، یعنی بدونیم همچین فضایی هست و ببینیم که باهاش چیکار میخوایم بکنیم.
من فکر کنم این فضای خیلی تو در تو هم هست، یعنی بین وقایع مختلف تو فضاهای آستانه‌ای داری که مشترکم میشن. لبخندی امیر زد که یعنی که نمیدونم این الان خوب بود یا بد بودش، نمیدونم
فهمیدم که این یعنی دیگه به فنا رفتی احتمال.
نه دیگه، مثلا تو داری شغلت هم عوض میکنی، توی یه رابطه ای هم هستی، میخوای بین میخوای لول اپ کنی هر چیزی تو. من یه اتفاق مثلا بیماری هم این وسط افتاده، میدونی مدیریت کردن اینا یه جوری هم تفکیک باید بکنیشون، هم نمیتونی تفکیکشون بکنی. یه ذره واقعا آره موقعیت به فناییه. خیلی موقع هم توش بودیم، یعنی چیزی نیست که اصلا ازش فرار بکنیم. مشخصا برای خود من عوض کردن شغل و بیماری مثلا پدر یا مادر و چیزهای مختلف بوده توی هم و مدیریت کردن این خیلی کار عجیبیه.
و معمولا موقعیت تنهایی نیست.
آره
معمولا موقعیت تنهایی نیست. ببین پشبند این
پیدا کردن آدم امنی که ولی برید بیاد، یعنی تو این فضا با تو خیلی سخته.
ببین اون آدم قرار نیست بیاد با تو لحظه به لحظه‌اش رو تجربه بکنه. میدونیم واقعا ممکنه مثلا همین فضایی که الان توش هستیم، اینجا کلی میزصندلی هست و اینا، ممکنه تو با یکی بشینی فقط در حد نیم ساعت یه قهوه بخوری. یه ذره فانتزی ترش بخوام بکنم، شاید یه آدم غریبه است که تو مثلا تو یه همچین جایی که انت آدم غریبه میبینی، به یه دلیلی فقط بهش وصل بشی و حرف بزنی و
اون لیمینال پیپل هن.
لیمینال پیپل هن. میدونی اون اتفاق بیفته. من یه چیزیم اینو میخوام بگم، میخوام بگم که این تیکه خیلی فرموله نیست. میدونی چون تو نه اینجایی نه اونجا و این ماهیتش ماهیت سردرگمیه. ولی یه چیزی میخوام بگم، وقتی ما در مورد لیمینال اسپیس صحبت میکنیم، پشمندش یه چیز دیگه به وجود میاد به اسم هولدینگ اسپیس، نگه داشتن فضا. نگه داشتن فضا رو ما قطعا اون جایی که مثلا یکی از عزیزامون کسی رو از دست داده خودمون تجربه کردیم. دیدی آدما اتوماتیک میفهمن که آقا خیلی نباید بری سراغش، خیلی مثلا فقط بذار اون سوگواریشو انجام بده. دیدی بعضی وقت تو این مراسمای ختم هی به یکی گیر میدن که نه گریه نکن بلند شونه، بدتر میشه همه چی.
گریه کن راحت چی؟
آره اونجا دقیقاً، حتی اونوریشا گریه کن راحت چی، چون هی به شکل مستقیم داره برای اون آدم چیز درست میکنه، میدونی قاعده میذاره، تو داری فضا رو از اون آدمه میگیری. میدونی اون توی یه موقعیتیه که تو نمیتونی درکش کنی، هر کاری هم بکنی نمیتونی درکش کنی. تنها کاری که میتونی انجام بدی اینه که اجازه بدی آروم آروم اون آدم تو فضای خودش اون نقاطش رو پیدا بکنه. ممکنه تو این لحظه نیاز داشته باشه ساعتها گریه بکنه، یا ممکنه که لازم باشه بزنه از اون جایی که هست، مثلا از اون خونه‌ای که هست بزنه بیرون بره یه جایی دیگه.
خیلی چیز کالچری آخه این دیگه، فکر میکنم میدونی، یعنی ماها اصولا عادت کردیم که یه چیزی رو نمیتونم بگم آمرانه، ولی میگیم این کارو بکن، گریه کن راحت چی، شغلتو عوض کن دیگه، میدونی، یعنی تو این فضا تصمیم بگیر. خب اگه میتونست بگیری گرفته بود دیگه. ولی نمیدونم حالا مثلا توی شاید فرهنگ‌های مختلف، حداقل تو فیلم‌ها و سریال‌ها می‌بینیم انگار مسئله رو باز میکنه برای آدمه و در نهایت این جمله رو میگه که ببین در نهایت خودتی دیگه، این اینا رو من گفتم، اونا رو هم شنیدی، این تجربه و تصمیم با تو، هر تصمیمی هم بگیری مثلا این جمله رو تهش میگن که ما حمایتت میکنیم. ولی ما معمولا اینجوری حرف نمیزنیم تو این فضاها، این کارو بکن، اگه این کارو کرده بودی اونطوری شده بود. یعنی این گفتگو که میگم یه سال بعد شکل میگیره، به خاطر اینه که همش اینجوری شنیدیم که اگه این کارو کرده بودم اونطوری میشد، اگه اون کارو کرده بودم اینطوری میشد، و همیشه یه عذاب وجدانی با خودمون خرکش کنان داریم میبریمش. یه اتفاق خیلی عجیبی دیروز افتاده، نمیدونم حتما دیدی تو اخبار دیگه، الک بالدوین هنرپیشه مثلا سر صحنه فیلم خیلی اتفاقی کارگردان رو مجروح میکنه با شلیکش و یه فیلمبردار رو میکشه، و چقدر به نظرم تیترای خبری تیترای جالبی بودن. یعنی من از دیروز تیترا رو نگاه میکنم، اصولا یه بخشش که خبریه، الک بالدوین این کارو کرده و هیچ کسی رو در تیترها متهم نکردن. ببین اینا میخوام بگم که به اون آدمه، من برداشتم اینه الان که داریم این صحبت رو میکنیم، اون الان در یک فضای میانه، فضای آستانه عجیب غریبیه دیگه، میتونه واقعا زندگی کاریش نابود بشه، زندگی شخصیش نابود بشه، میتونه دوباره برگرده. آره این هیلینگه، این حالا خوب شدنه ممکن چند سال طول بکشه، ولی این فضا رو دارن بهش میدن. و گفتگوی مصاحبه هم که کرده مثلا دیروز آخر وقت جالب بود که میگه خب متاسفم قلبم شکسته نمیدونم فلان و اینا، و من همه همکاریم رو با پلیس انجام میدم. میدونیم پلیس میتونست اینو بذاره در یک فضایی که گارد بگیره، بگه نه من نبودم، اتفاق بود، اصلا نمیدونم الا فلان، و میتونه از اون ور بیاد بگه که من همه همکاریم رو میکنم. این فضا رو اصولا میدن به آدم ها توی همچین حالا شرایطی. نمیدونم ما چقدر این کار رو میتونیم انجام بدیم، من نمیدونم اصلا الان چیزی که دارم میگم میخوره به این بحثی که داریم. یعنی یه لحظه به ذهنم رسید که یه مثال الان الک بالدوین تو این فضاه.
بطن هست. یه جاییه که میدونید نه موقعیت قبلشه و نه میدونه آیندهش چه اتفاقی میفته. قطعا این یه لیمینال سپیسه. ببین این بحث فرهنگی رو در واقع داری انجام میدی. یه بعدش اینه که مثلا ما شعرهای خودمونم نگاه میکنیم توش توصیه زیاده. توصیف نیست، توصیه است بیشتر. داشتم این صبح کتاب چیزو میخوندم، یه بخشی از این کتاب سر کلاس با کیا رستمی که اینو راجبش بارها حرف زدیم. یه جایی میخواد از آدم ها که یه آسانسور رو در واقع درباره موقعیت آسانسور فیلم بسازن، آدم ها ایده پردازی کنن و در مورد آسانسور فیلم بسازن، و هر کسی ایده های خودشو میگه از آسانسور. یه کار جالبی میکنه، مثلا همه میگن که خب یه نفری مثلا یه خانم میاد تو آسانسور یا آقایی هم هست، فلان اتفاق میفته، نتیجه میگیریم که مثلا این دوتا با هم مثلا ارتباط دارن یا هر چی. خب کیا رستمی هی دست میذاره رو این که نتیجه گیریت رو بذار به عهده مخاطب، تو فضا رو توصیف کن، تو تصویر رو توصیف کن. ببین شاید به لحاظ فرهنگی ما توی در واقع ادبیات خودمون توصیه زیاد داریم، پند و اندرز زیاد داریم، ولی یه چیز دیگه هم بگم جالبه، مثلا معماری قدیممون رو نگاه بکن، به این فضای لیمینال خیلی احترام میذاشته. معماری قدیم ایرانو از ورود در، از در ورودی معمولا اینجوری بوده، یه راهروی هست به یه حیاتی، تو رو آروم آروم با محیط خونه آشنا میکنه و تو همجوری که قدم میذاری میری داخل یه خونه قدیمی، حدود ارتباطت معلوم میشه. یعنی میفهمی که یه بخشی از این اتاقا اتاقای شخصی اون خونواده است، یه جایی مهمون خونه است، و آروم آروم تو رو وارد یه فضایی میکنه که هم تو به عنوان کسی که مهمان وارد شدی، هم صاحب خونه، هر دوتا آماده میشن برای یه ارتباط. ما توی معماری قدیممون اینو داشتیم، توی ادبیاتمون خیلی بیشتر توصیه‌ایه، ولی دقیقا اون چیزی که توی فضای لیمینال اتفاق میفته و کمک میکنه به آدم ها اینه که بتونن با شکل گفتگوشون اون فضا رو برای دیگران ایجاد بکنن. و ما دقیقا می‌دونیم، من میخوام تأکید کنم که حتی اگر در فرهنگمونم نبوده، یه چیزایی رو الان باید بشنویم که یه ذره متفاوت تمرینش بکنیم.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
خب الان فهمیدیم که امیر توی همچین فضایی هستیم، خیلی هم دور نیست از هیچ کدوممون، هممون تقریبا میتونم بگم تو بازه‌های امیر یه چیزی الان اینو گفتی میخواستم بگم که هممون میایم توش، بعد منتها اینجوریه که مثلا اینکه یخچال خراب میشه، بعد تلویزیون خراب میشه، بعد لپتاپ میسوزه، بعد کولرت نمیدونم میشه، بعد لوله خونت میترکه، یا همه چی با هم میاد، بعد یهو میبینی مثلا یهو 6 ماه هیچ اتفاقی در زندگیت نمیفته و خیلی از روتین بودنش هم حوصله‌ات سر میره. این اتفاقا بعضی وقتا اینجوری میفته، یهو همه چی با هم اتفاق میفته، این فضاها میره تو هم، بعد یهو میبینی نه همه چی هم روتینه و اینا. اون قسمت روتینه رو حالا بذاریمش کنار، بعضی وقتا مواجه میشیم که توشیم دیگه الان، یا ممکنه یه موقعیت باشه یا چند تا موقعیت. تو گفتی که فرمول نداره، ولی به هر حال من باید یه جعبه ابزاری هم به قول معروف داشته باشم که اتفاقا بدونم چی رو بردارم چی کار کنم، یعنی به هر حال باید این موقعیت رو فیکس کنم دیگه، یا فیکس کنم یا توش سروایو کنم، زنده بمونم. چی کار کنم با این جعبه ابزاره؟
من قبلش یه چیزی رو بگم. وقتی زندگیمو مرور میکنم اونم خیلی از فشارهای روحی رو تونستم هندل بکنم و ازش بگذرم، الا اینکه چند تا از این وسایل خونه پشت هم خراب میشه. یعنی
من الان تو اون موقعیتم،
یعنی میرسه به یه نقطه ای که دیگه فقط دلم میخواد، من این کار میکنم، دلم میخواد یکی رو پیدا کنم بگم ببین برو همه اینا رو یه جوری درست کن، به منم نگو
اصلا. آخرش هم بگو چه قش شد. یعنی
آره
ببین الان یخچالمون سوخته، دو تا لوله ترکیده، لپتاپ هم سوخته، یه جا دیگه هم آب میده، دو تا لامپ سقفیه که خیلی جای بد دستیه اونام پت پت میکنه سوخته. من اینجوری هم که خب یکی بیاد اینا رو انجام بده.
به نظرم تو دیگه از دست رفتی.
ولی واقعا لوله از همه بدتره به نظرم.
لوله خیلی بده.
لوله بده، لپتاپ دردش زیاده. همین الان گفتم قلبم درد گرفت.
من یه خونه داشتم یه روز تعطیلات عید، مثلا 14 فروردین همسایه طبقه پایینیمون اومد و یهو بندم صدای دادش رفت هوا، اومد کوبید رو در ما که من بدبخت شدم، من بیچاره شدم. رفتم باهاش پایین، دیدم یکی از لوله های ما ترکیده و این دو هفته ای که این نبوده تمام خونه شو
یا خدا
پر آبه، یعنی
در واکت آب زد تو صورتش.
هنده خودم هرچی تو عید زده بود پرید. ببین در مورد تول باکس یا ابزار، من اینجوری میتونم بگم، یک آگاهی به اینه که من توی این موقعیتم، یعنی میفهمم که از چند بود من دوچار تغییر دارم میشم یا یه شرایطی پیش اومده که فشار روحی منو داره میبره بالا. این یه موقعیت. پس ابزار اولش واقعا آگاهیه. دومیش
آگاهی به چی؟
آگاهی
به موقعیت؟
این که من تو این موقعیت هستم. خب و این آگاهی قاعدتاً باید به ما اینو بگه که وقتی تو موقعیت پر فشار هستی، از خودت انتظار بهترین مثلا عمل کرد رو الزاماً نباید داشته باشی، چون بالا پایین میشی، شرایط روحیت بالا پایین میشه، چون این فشارها و این در واقع اتفاقا بیرون از تو دارن شکل میدن و حال هیجانات تو رو بالا پایین میکنن. این ماهیتشه، این شکلیه. اوکیه که امروز صبح پا شدم مثلا احساس میکنم همه چی تحت کنترلم، زور احساس میکنم که کلا این زندگی بی خوده.
آخ 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 اینقدر موقعیت بدیه.
آره دیدی صبح پا میشی مثلا احساس میکنم الان من میرم همه چی رو درست میکنم.
پنجشنبه اینجوری بودم، گفت بیدار شدم بعد از این هفته هام بود که وصله به این هفته و اینا، خیلی ناجورتر گفتم یه مثلا یه نصف روز خالی دارم برم یه جایی رو ببینم. حالا برای مثلا یه فضای کتاب فروشی طوری بود، رفتم اونجا در مواجه مثلا میدونی با یه ذهنیتی که میری که الان میرم اونجا اینا میشه حالم بهتر میشه، رفتم اونجا همش برعکس اتفاق افتاد، یعنی با یه حال بدتری اومدم بیرون. اون لیمیناله رو میخواستم تو سر خودم و بقیه بزنم.
حالا میدونی الان چه اتفاق میفته؟ الان تقریبا 99% کسایی که این پادکست رو میشنون
تو اون وضعیت
دلیلی پیدا میکنن که بگم ما تو لیمینال اسپیسیم. خودتون رو زوری فرو نکنید تو اون فضا.
یه چیزی الان گفتی تو داشتی راجع به در اون جواب ابزارا من بپرسم یا بعدم بپرسم؟
نه بگو مطمئن.
ببین تو گفتی آگاهی نسبت به مسئله، من یه موقعی آگاه هستم ولی نمیپذیرمش. مثلا در مورد رابطه اینطوریه، تو میدونی رابطت داره به فنا میره، یعنی رابطه خوبی نیست، حالا به فنا میرهش رو کاری ندارم اصلا جاج نمیکن، ولی نمیپذیریش، میگی حالا درست میشه، میدونی هی میزنی زیر فرش بعد یهو جمع میشه میبینی فرشه یه ذره بلند شد، تپه داره الان فرشه. پذیرش هم نسبت به آگاهی مهمه.
همیشه توی اولین بارا این اتفاق برای آدم نمیفته.
آره قطعا.
یعنی رسیدن به اون آگاهی هم واقعا زمان میخواد. تو همون مثال مثلا مقاله اون خانومو زدم که اسمش یادم نیست، بحث همین بود که طول میکشه تا به این نقطه برسی که بگی اوکی دیگه الان
یه بلوغی میخواد.
اینجوری بگم یه ذره زمان میخواد برای اینکه ابعاد موضوع رو بفهمیم. میدونی مثل اولین بار وارد شدن توی مثلا یه همچین جاییه، ما الان توی این فضا نشستیم، توی این تو آوا سنتر نشستیم، یه تعدادی از بچه‌ها که الان اینجا هستن ممکنه اولین بارشون باشه اومده باشن اینجا، تا از جمله خودت.
بله
میدونی تا فرم اینجا دستت بیاد و ببینی الان تو چه جایی هستی و چه انتظاری میتونی از اینجا داشته باشی، یه ذره طول میکشه. ولی یه نقطه‌ای هست که تو دیگه عبور می‌کنی ازش، اون در واقع اون تیپینگ پوینت یا اون نقطه‌ای که عوض میشه، قصه عوض میشه، تو به یه آگاهی بیشتری نسبت به فضا و مکان و زمانت میرسی. اون یه ذره برای هر آدمی بسته به موضوع و شرایطی که داره طبیعتاً متفاوته، ولی یکم طول می‌کشه تا ما به اون نقطه برسیم. ممکنه بعضیا چند سال، ممکنه بعضی ها کمتر. ما هر از گاهی هفته یکی دو بار این اتفاق میفته، یه صدای جیغ و داد و دعوا و کتککاری تو خونه ما میاد، ما نمیدونیم، یعنی ظاهرا تو ساختمون ما نیست ساخت. ولی مثلا انقدر بلنده که فکر حدس میزنیم از ساختمون بغل میاد و ظاهرا این شکلیه که اون خانم آقا به قصد کشت هم دیگر دارن میزنن. من منتظرم ببینم کی بالاخره به این نقطه میرسن که آقا بی خیال، هر کی بره رد زندگی خودش.
نمیشه دیگه، نمیره. یه چیزی میخواستم بگم با این مثالی که زدی نمیگم دیگه. میخواستم بگم دیروز داشتم خیلی اتفاقی، من این سریال اسکوید گیم رو ندیدم، ولی دیروز توی شرایطی همینطوری داشتم مثلا نگاه میکردم ببینم فضاش چه شکلی و اینا، خیلی اتفاقی زدم مثلا اپیزود 6م یه روپشو دیدم. اسپویل نیست ولی میگم مثلا تو این مثلا یه بازی یه سری آدم تو شرکت میکنن و در نهایت یه نفری که میمیرن، یه تعدادشون هر دفعه میمیرن و هر کی برنده شه یه جایزه میگیره، من در این حد میدونم. اون اپیزودی که من زدم اپیزود 6م بود و اینا پیر شده بودن برای یه بازی و این بازیه با یه سری تیله بود و باید بازی میکردن، حالا هر کی برنده میشد اون در واقع بازنده رو میکشتن و نصف میشد دیگه، طبیعتاً بازی نصف میشد. این پیرینگا با در واقع انتخابای خودشون بود. اینو میگم چون یه چیزی نوشته بودم منتها شاید با اون لحظه‌ای که الان مثالی که تو زدی نخوره ولی به طور کلی شاید باشه. آدم‌ها تو این شرایط کارهای مختلف میکردن، نیم ساعت بهشون وقت دادن گفتن آقا کانتر صفر شه دیگه یکیتون باید تمام کرده باشه بازی رو و برنده شه. جالبیش این بود یه سری آدم ها با استرس شروع کردن به بازی کردن، یعنی بازی رو زودتر تمام کنیم تکلیف روشن شه، یا میمیرم یا زنده میمونم. بعضیا وسط بازی رو به هم زدن چون بازی رو خودشون تعیین میکردن با این تیله ها چی کار کنن، مثلا الان بیختیواری بازی کنیم یا بندازیم توی چاله، یعنی بازی دست خودتون بود و وسط بازی هم میتونستی این کارو بکنی، منتها کسی که در معرض باخت بود مثلا بعضی وقتا میزد زیر میز که حالا بازی رو عوض کن. اما دو نفر به نظرم دو تا گروه بودن که شخصیتاشون جالب بود. من نمیدونم قبل این در واقع شخصیتا چی بود، توی این تیکه میخوام بگم. دو تا دختر بودن، یکیشون از کره شمالی اومده بود، یکیشون کره جنوبی بود. و دختره گفت یکیشون گفتش که نمیدونم الان کدومه دقیقاً، یکیشون گفت بیا بازی کنیم دیگه. گفت چرا انقدر عجله داری؟ ما کاش باید بازی کنیم، یکیمون بمیره دیگه، بیا از این نیم ساعتمون استفاده کنیم، بشینیم یه جایی هشم یه دست بازی میکنیم، یه بازی میذاریم، یه قانونی که یه دور بیشتر بازی نکنیم. ما مثلا 28 دقیقه نشستن با هم معاشرت کردن. خیلی چیز جالبی بود برام که لذت در لحظه بودنم برد، با اینکه میدونه ته این نیم ساعت احتمال خیلی زیاد 50-50 میمیره، ولی 28 دقیقه از اون 30 دقیقه رو لذتش برد، گپ زد. بعد باز یه چیزی هم گذاشتم من خوشم، گفتم بیا راجع به چیزای حرف بزنیم که تا حالا برای هیچ کس تعریف نکردیم، به هر حال یکیمون هم میمیره دیگه این وسط. خیلی صحنه عجیبی بود. و توی یه گروه دیگه هم یه پیرمردی بود که گفت تو این فضایی که ما قرار گرفتیم این فضا خیلی برای من آشناست، من احساس کردم مثلا در دوران جوونیم و نوجوانیم محلمون اون موقع خونه بگردم خونمو پیدا کنم. و نشست بازی هم کرد، ولی اون تایمر رو ازش استفاده هم برد. نمیدونم، خیلی برای من الان به این لیمینال اسپیس که تو میگی، با اینکه میتونه خیلی شرایط سختی هم برای آدم باشه، ولی لذت حضور در لحظه رو آدم میتونه ببره، حتی اگه در کنار کسی هست که میدونه مثلا بیماره، ولی گپ زدنه به جای اینکه فاصله بگیرم ازش که تو این شرایط نباشم، ولی تو میتونی یه حال خوبی رو اونجا تجربه کنی که یک بارم هست دیگه، قاعدتا دیگه هیچ وقت شبیه اون رو شاید فرصت نکنی پیدا کنی.
ببین قبلترش من داشتم میگفتم که ما وقتی تو لیمینال اسپیس یا اون فضای میانه و آستانه هستیم، یه چیز دیگه میخوایم، هولدینگ اسپیس. خب هولدینگ اسپیس یعنی، نمیشه اینو نشون داد تو پادکست، من یه لیوان دستمه، توش هم یه قهوه است.
خب. لیوان منه، مخاطبین عزیز.
ببین این قهوه‌ای که اینطور ریختی فرم این لیوان رو گرفته، اینو میتونیم بریزیم توی ظرف دیگه و فرم دیگه ای بگیره. خب ما وقتی میگیم هولدینگ اسپیس یعنی ما این ظرف رو احتیاج داریم. خب این کاسه ها رو احتیاج داریم. هولدینگ اسپیس نگه داشتن فضا، یعنی این کاسه. خب ظرفی رو درست میکنیم که اون آدم اون تو فرم خودش رو پیدا میکنه، یعنی شکل خودش رو پیدا میکنه. این موقعیتی که تو تعریف کردی شاید از این جنسه که آدم ها تهش میدونن چه اتفاقی میفته و میتونن خودشون رو در واقع رها کنن،
ولی توی اون موقعیتی که من مثال زدم بدترین اتفاق ممکنه در واقع داره میفته، تو داری میمیری. یعنی دیگه اینو ممکنه از روبرو اگه نگاه کنیم تو هنوز امید به زندگی رو داری.
آره.
ولی و خودت میدونی نهایتا نیم ساعت داری. اتفاقا یه رها شدگی یه بلوغی در رها شدگی میخواد.
یاد یه چیزی افتادم بی ربط ها، ولی الان
شاید مثالی هم که من زدم بی ربط بوده، ولی
چند سال پیش من خواب دیدم که به هم میگن که آقا تمومه دیگه، تو یه مثلا مشکلی داری که میمیری، سه چهار ماه بیشتر زنده نیستی. بعد من یادم تو خواب خیلی حالم خوب بود که ایول دیگه اصلا راحت شدیم، هر کاری دلم میخواد میکنم. من صبح دیدی یه موقعیت، بعضی خوابا خیلی برات زنده میشه، بعد بیدار میشی هنوز از اون فضا نیومدی بیرون. بعد که بیدار شدم ظاهرا اون فضا نیومده بودم بیرون، هنوز اینجوری بودم که ای ول الان هر جوری دلمون بخواد زندگی میکنیم، هر کاری دلمون بخواد میکنیم. و بعد یه چند دقیقه بعد
یکی یادآوری کرد که
آره چند دقیقه بعد که متوجه شدم قضیه خواب بود، یه هفته افسرده بودم.
حالا چی کار می‌خواستی بکنی؟
نمیدونم واقعا، ولی احساس کردم که یه حجم زیادی فشار از روم برداشته شد. یعنی خیلی تجربه ناب و جالبی بود برام. ببین میفهمم اینو، میفهمم این داستانو، منتها شاید اون کاری که اون آدما برای هم داشتن میکردن، این دوتا مثالی که زدی، نگه داشتن همون ظرفه بوده.
ببین من مثالی که زدم شاید خوب توضیحش ندادم، نمیخوام بگم لذتشو ببریم، ولی تو اون شرایط من بعضی وقتا یه کاری میتونم بکنم که دیگه نمیتونم بکنم، تکرار نمیشه. خب خیلی موقع ها ازش میایم عقب، میگیم خب که چی این کارو بکنیم، ولی به نظرم اتفاقا اون تجربه نابو باید انجام بدیم. در مورد مثلا همین مثال سریاله، ببین یه عده درگیر این شدن که بازی رو زودتر تموم بکنن، تکلیفشون روشن شه. یه عده دیگه تو همون شرایط یه تجربه ای رو برداشتن که اولا بقیه این تجربه رو دیگه ندارن و من خودم هم تجربه ای دارم که حتی با اینکه دارم میمیرم، ولی یه لول اپی شدم، راجع به یه چیزی حرف زدم که ناب بوده برام و حتی دیگه حالا اینجاشو نمیگم، تصمیم گرفت که با این گفتگوهایی که دادن این دوتا دختر، یکیشون تصمیم گرفت یه کاری بکنه، یعنی انگار بهش کمک کردن که این مرحله رو راحت‌تر رد بکنه. کسی داره فوت میکنه، نمیدونم شغلی داره مثلا، نمیدونم شغل داره عوض میشه. من تو این شرایط بودم، من تو هم شرکتی که با هم کار میکردیم سال 92 اینا، من اندینگ خیلی بدی داشتم و اما یه اتفاقی توش افتاده که برای من خیلی ارزشمند بوده. الان میدونم که اون مثلا بازه دو ماهه‌ای که توش بودی برای این ترانزیشنه، اسمش لیمینال سپیسه و مدیرعامل اون شرکت دو بار سه بار منو صدا زد پنجشنبه مثلا روزهایی پشت سر هم نشستیم و صحبت کردیم با هم و حرفایی به من زد تو اونجا که یه تیکش حداقل یادم مونده، یعنی اینکه اینجوری کن این کارو و من هنوز دارم ازش استفاده میکنم. میدونی اون فرصت نابر رو ازش استفاده، حالا من میگم اونجا خیلی اتفاقی بوده، ولی من میگم الان که این آگاهی رو داریم نسبت به اون شرایط، میتونیم این فرصت رو به خودمون بدیم و من برم گفتگو کنم این دفعه.
آره
آقای
آره.
فلانی میشه بیای بشینی؟ من میگم که دارم میرم، بزن این فیدبکامو بهت بدم، اینا رو هم ازت بپرسم. یعنی یه گفتگوی دو طرفه و به هر دو طرف کمک میکنه.
ببین دقیقاً می‌خواستم همین تو اون جعبه ابزاره، یه بخشش انتخاب همین به صحبت کردنه و کار سختیه احسان. یعنی تو برسی به این نقطه‌ای که بخوای حرف بزنی، ببین اینکه حرف ازت بکشن بیرون یه چیزه، ولی اینکه تو انتخاب کنی که بخوای حرف بزنی، این کار سختی میتونه باشه. یعنی خود اینم از اون درک فضا و زمان و مکان و اینا میاد که تو ببینی کجایی و میتونی صحبت بکنی. این نکته قابل توجهه. به نظرم ما ممکنه که میدونید چرا ممانعت از اون گفتگو هم به خاطر عدم اعتماد از اون آدمی یا آدمهایی که روبرومونن که اگر اینو بگیم فلان حرفو من بزنم چه اتفاقی برام میفته، اون چه ریاکشنی نشون میده.
آره، ولی ترس از گفتگو کردن است.
آره،
یعنی همون قسمت یک که صحبت کردیم.
من میخوام اینو بگم، توی اون فضای لیمینال تهش باز من میخوام بگم که مهمترین ابزارش چیه؟ حرف زدنه. و ممکنه که این حرف زدن با یه نفر نباشه، که با چند نفر باشه، افرادی که یا آدمایی که از زوایای مختلف در واقع ممکنه به موضوع نگاه بکنن. و یه چیزی هم وجود داره، اینه که تو میتونی حرف بزنی، یه جوابی بشنوی، انتخاب این که اون جواب کمکت میکنه یا نه با توه.
بله،
یعنی مثلا رو فیدبک دادن ما همیشه نمیگیم، میگه فیدبک رو میتونی بگیری، ولی اینکه انتخاب میکنی از اون فیدبک استفاده کنی یا نه با توه.
تو افسانه توشیشان یادته؟
کدوم بود؟
یه بچه بود میشست بیرون شهر، آرزو میکرد پولدار شه، بعد از غروب یه پیرمردی ظاهر میشد بهش پول میداد، بعد اومد گفت میخوام قدرتمند شم. افسانه چینی طوری بود فکر
یادم نمیاد.
آره، اونم اینجوری بود، یه پیرمرد خردمندی میومد میگفت ببین این اینجوری میشه ها، بعد میگفت من میخوامش، میگفت باشه میدم بهت. یعنی انگار توضیحه رو میداد تو اون لیمینا. الان نگاه میکنم اینم بچه هم تو اون شرایط قرار میگرفت، مثلا بهش میگفت در نهایت تصمیم با تو، اینو میخوای یا نمیخوای، اینم عواقبشه، ولی خب انتخاب میکرد، بعد میرفت انگار مثلا ضایع میشد برمیگشت، اونم تو اون فضا قرار میگرفت.
در ادامه صحبت تو، یکی از دوستانی که الان اینجا هست توضیح داد که توی همین فضای لیمیناله، هم شرایط خانوادگیش، هم رابطه شخصیش، هم شرایط کاریش. من یه چیزی میخوام بگم که این موقعیت ها اتفاق میفتن، راه پله ها بالاخره هستن تو ساختمون ها. میدونی تو نمیتونی بپری یا پنجره طبقه دهم بری تو، مجبوری اون راه پله و آسانسور رو تجربه کنی، ولی وقتی از این فضا بگذری تو اون آدم قبل نیستی، تو یه آدم دیگه شدی. یه آدم دیگه شدنم منظورم این نیست که کلن همه چیز تغییر کرده، در واقع نگاهت تغییر کرده. تو همون مسائل قبل تو حالا از پنجره جدیدی بهش نگاه میکنی و برای عبور از این فضا به نظرم توی اون جعبه ابزاره من بخوام دوباره مرورش کنم، میگم که درک فضا و زمان و مکان و اینکه من میفهمم توی موقعیت ناپایدار هستم یا موقعیت لیمینال هستم. ببین وقتی میگیم لیمینال توش کلمه عبور کردن و گذر کردن پررنگه، یعنی من از اینجایی که هستم میدونم که عبور میکنم، اینکه بعدشون در باز بشه چه شکلیه رو ممکنه الان ندونم. یه چیزایی زبون فارسی کم میاره توش، من نمیدونم فارسیش چی بگم، ولی انگلیسی ها خیلی خوب میگن unfolding یا emerging، اینا دوتا کلمه است. میدونی یه چیزایی پدیدار میشه، میدونی تو توی این راه پله که داری همجوری رد میشی یه چیزایی آروم آروم پدیدار میشه. این بودن توی این فضا از جنس پدیدار شدنه. برای اینکه اون پدیدار شدن ما بهتر درکش بکنیم، یه روش مهمش حرف زدنه. حالا این حرف زدن با تراپیست، با رفیق، با پارتنر، با هر کسی که هست.
فقط آدم امن.
آدم امن.
کسی که امنه.
آره، اونایی که برات نسخه میپیچن واقعا
تو بعضی وقتا میخوای حرف بزنی و فقط طرف بشنوه، هیچی هم نگه، یعنی در نهایت میدونی
اصل ماجرا همینه. میدونی اصل ماجرا همینه. من اینو اینجوری نگاه کنم،
یافت می نشود گشته ایم.
آره، از موقعیت نسخه دادن بیایم بیرون. یه این سریال، تو سریال مثال زدی، منم یه سریال مثال بزنم، تد لاسو که
محبه.
آره، من خیلی مقاومت داشتم این سریال ببینم، ولی یه بار دیگه نشستم دیدم. یه کار شاهکاری انجام میدن اینا، این تیم مربی‌ها دور هم جمع میشن، هر از گاهی یه چیزی از خودشون میگن، منتها یه آیینی دارن برای این کار، شبیه سگ زوزه میکشن. اسم گروه خودشون هم نمیدونم سگای چی چی گذاشتن، حالا یادم نیست. شبیه سگ اول زوزه میکشن، بعد یکی یه چیزی رو شیر میکنه، بقیه بدون اینکه چیزی بهش بگن دوباره زوزه میکشن، اون جلسه رو تموم میکنه. بعد یه بار یه نفر بهشون اضافه شد، گفت همین، من حرفامو زدم، خب نمیخوام به من مثلا یه راهکاری بدین، اینا گفتن نه دیگه همین دیگه، قاعدش اینه، تو میگی ما میشنویم میریم،
تو فضا گم میشه حرف اصلا.
آره، و اصل ماجرا همینه. اصل اصلا از این موقعیت نسخه دادن و از این موقعیتی که ما فکر کنیم حتما باید یکی رو نجات بدیم، دستشو بگیریم از یه مثلا منجلابی بکشیم بیرون، بیایم بیرون. هممون این قابلیت رو داریم که خودمون رو تطبیق بدیم با شرایط جدید یا راه‌های جدید پیدا بکنیم. و عمده جایی که به نظرم ماجرا خراب میشه همینه که ما فکر میکنیم که طرف مقابلمون نمیفهمه و ما باید یه چیزی بهش، چون الان حالش بده اون نمیفهمه، ما باید برش یه نسخه بپیچیم. بی خیال.
آره، ما همیشه تو اون شرایطیم که انگار من بیشتر از تو میدونم.
آره دیگه، دقیقاً همین حسو میده دیگه، انگار مثلا تو الان داغونی، من بیشتر از تو میفهمم، من بهت میگم چیکار کن، برو همون کارو بکن، نکردیم بعدم میام یقتو میگیرم میگم که خب الان اینجا که مثلا حالت بدتره، خاک تو سرت، من بهت گفته بودم این کارو بکن، حرف منو گوش نکردی، الان تو برو بمیر،
خاک تو سرت. خیلی نمیدونم، تو سریال مثال زدی، منم یاد چیز افتادم، بلک لیست رو دیدی؟
یه اپیزود.
آقای ردینگتون عزیز، ببین ریدینگتون کلا فکر کنم در لیمینال اسپیسه، یعنی همیشه در یک وضعیتیه که یه سری بحران وجود داره ولی رد میکنه دیگه، میگه مثلا تا یه جایی میره که دگمه مثلا اعدامش رو مثلا 2 ثانیه است مونده بزنن ولی دووم میاره. یه چیزیه، نمیدونم،
مسئله همین
سروایو میکنه از همه،
مسئله تداومه. هفته پیش یه عکسی دیدم، اون کتاب رو فکر کنم تو اپیزود قبل معرفی کردیم درباره دیدن عکس. آره
فکر کنم یه چیزی گفتیم قبل. آره هم کتابی که رو میز تو بود یا اون که من گفتم
بود.
آره نمیدونم حالا، ولی میشه گفت.
ببین یه سری عکس داره، من نمیدونم چرا این کتابو صبح برمی‌داره.
آره چی گفتی که زلزله؟
آره یه دونه مثلا زلزله ترکیه بود، این سری امروز صبح دوباره یکی دو تا عکس توش دیدم که بچه داره
این
از
کتاب میشه قفل کنی یه جایی مثلا.
آره این کتاب توصیه، اکیدن توصیه میکنم صبحای نخونین این کتاب. یادم رفت چی میخواستم بگم. شنوندگان عزیز من عذرخواهی میکنم، یادم رفت چی میخواستم بگم.
اشکال نداره، ولی تو یه چیزی راجبه در واقع موقعیتی که واردش میشی و این اتفاق میفته، من یاد یه جمله از نویسنده محبوبم آقای موراکامی افتادم، گشتم پیداش کردم که عینشو بخونم، چون به نظرم پاراگراف درستیه، یعنی اینو میشه با آبطلا نوشت زد بالا سر اون آدمی که توی موقعیته. میگه که وقتی طوفان تمام میشود یادت نمیآید چطور از دل آن گذشتی، چطور از آن جان به در بردی، اما در میان یک چیز قطعی است، وقتی طوفان را پشت سر میگذاری دیگر همان آدم قبل از وقوع طوفان نیستی.
دقیقاً مال کدوم کتاب بود؟
نمیدونم الان اینجا سرچ کردم.
جنگل نروژیه
فکر میکنم یه چیزی تو همین مایه هاست. تو بگی من پیدا کنم.
آره همینه، من روی این دیگه روی آقا مورکامی حرف بیشتری نمیتونم بزنم، واقعا همینه داستان. تاکیدم اینه، اینکه ما به شکل، یعنی تو ادبیات عاممون میگیم ما یه آدم دیگه شدیم، ولی در اصل ما همون آدمیم، از پنجره جدیدی داریم به موقعیت رو نگاه میکنیم، پنجره رو عوض کردیم، یعنی دو قدم برداشتیم رفتیم از یه پنجره دیگه نگاه کردیم، ببینیم به همون موقعیت همیشگی داریم نگاه میکنیم.
آره آدم قبلت نیستی دیگه، لول اپ شدی، یعنی واقعا خوب و بدشو نمیدونم، تغییر کردی، نمیتونم بگم لول اپ شدی، با تجربه تر شدی قطعا.
یه به نظرم مشکل زندگی هم همینه، هممون یعنی مغزمون اینجوری یاد میگیره به خاطر اینکه بتونه بقای ما رو تضمین بکنه، یاد میگیره که رو همه چی لیبل خوب و بد بزنه. من واقعا شخصا یکی از آرزوهام اینه که تلاش کنم به چیزها وقتی معنی خوب و بد میدم بفهمم که دارم معنی خوب و بد میدم، چون اون معنی دادنه رو نمیشه متوقفش کرد، ولی میشه فهمید که تو الان به یه موقعیت میگی بد یا به یه موقعیت میگی خوب. این به نظرم کیفیت مهمیه در زندگی، مسئله خوب و بد نیست، مسئله اینه که پدیده ها اینجوری هستن.
یه چیزی قبلا میگفتی ما چی نداریم؟ ویژگی داریم، استعداد یا توانایی نداریم که ویژگی داریم. آره یعنی اون چیزی که خوبه میتونه یهو بدم باشه دیگه، ویژگیه. حالا اینکه تو چجوری ازش استفاده میکنی، این موقعیت ها ویژگی هن.
آره.
میتونه برامون هر دو طرف داشته باشه. تو اون جعبه ابزاره چیزی مونده؟ گفتگو رو گفتی، آگاهی رو گفتی.
آره آگاهی رو گفتم. برای کسایی که در لیمینال اسپیس هستن میخوان کمک کنن، فقط بشنوین لطفاً، در نقش آدم باهوش و دانا وارد نشین که نسخه بدین به اون آدم ها. هیچ وقت نمیتونین درک بکنین اون آدم روبرو تو چه شرایطیه، نمیتونین. میتونین باهاشون همدلی کنیم، که همدلی یعنی همون گوش کردن، ولی ما جای اون آدم نیستیم. اصلا این توصیه که کفشای طرف مقابل رو بپوش از اونجا نگاه کن، یه وقتی توصیه شکست خورده است. من نمیتونم احسان در نهایت کفشای تو رو بپوشم، چون
هیچ کس نمیتونه کفش آره کسی دیگه رو بپوشم.
من دارم از یه زاویه دیگه نگاه میکنم، ولی تنها کاری که میتونم بکنم اینه که گوش کنم. فضای شنیده شده
میخوام ارجاع بدم به یکی از حرفایی که قبلا میزدی، اگر در واقع یه دوقلوی همسان هم داشته باشیم که همه چیشون، همه شرایط زندگیشون هم شبیه هم باشه، باز این دوتا با هم متفاوتن، چون در یک لحظه ممکنه یه تجربه یکیشون داشته باشه که اون یکی نداشته باشه و همون ممکنه کفایت بکنه. خب دیگه فکر کنم نکته ای نداریم، اگر سوالی بچه ها داشته باشن میتونیم یه لحظه. ما گفتم که امروز یه اجرای زنده ای در واقع داشتیم در مجموعه آوا سنتر که این فرصت رو برامون فراهم کردن که بتونیم اینجا با تعدادی از مخاطبامون، با اینکه شنبه صبح هم ساعت 10:30 شروع کردیم، یه تعدادی از دوستانمون اینجا بودن، خیلی ازشون تشکر میکنم. از در واقع مدیریت مجموعه آوا سنتر هم خیلی تشکر میکنم بابت این فرصتی که در اختیار ما قرار دادن، اینجا کنار من هستن، خیلی مشکر. و امیدوارم که این قسمت هم مثل قسمت‌های قبلی نکته‌هایی داشته باشه براتون، اگه نگیم همش به دردتون خورده باشه، حداقل نکته‌ها و جمله‌هایی داشته باشه که بتونیم بهش بیشتر فکر بکنیم برای اینکه زندگی بهتری رو تجربه بکنیم. فکر می‌کنم امیر هدفمون هم همیشه همین بوده که حرفایی بزنیم که کمک کنه بیشتر فکر کنیم، بیشتر از خودمون سوال بپرسیم تا یه قدم در نهایت بهتر بشه سبکیس.
من راجع به انسو فکر نمی کنم به یه سری چیز، به یه سری مسئله جواب بده در نهایت، ولی متاسفانه یا خوشبختانه سوال جدید احتمالاً زیاد
درست میکنه. خیلی ممنونم ازت، اگه نکته ای نداری. مرسی. متشکرم. خیلی ممنون که گوش کردید انسو رو، هم تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.